سلام و درود به همراهان عزیز و دوست داشتنی. به پادکست رخ خوش اومدید. ما اینجا هر بار به بهونه داستان زندگی آدم‌های تأثیرگذار برگی از دفتر تاریخ رو ورق می‌زنیم و از تجربه دیگران درس می‌گیریم. من امیر سودبخش هستم و شما به اپیزود دیکتاتور سرخ، اولین قسمت از داستان دو قسمتی زندگی نیکولای چاوشسکو، دیکتاتور رومانی گوش می‌کنید. اسپانسر این قسمت فروشگاه روژاست. روژا با 25 سال سابقه یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای تو حوزه محصولات آرایشی، بهداشتی و عطری تو ایرانه که در حال حاضر 12 شعبه فعال تو تهران و 5 تا شعبه هم در شهرستان داره. ولی اگه شما طرفدار خرید اینترنتی هستید و مخصوصاً با شروع فصل گرما دنبال کرمای ضد آفتاب می‌گردید، میتونید به وبسایت روژا شاپ مراجعه کنید. خوبی خرید از سایت اینه که میتونید با کد تخفیف 25% رخ 0202 ROKH0202 تا سقف 150,000 تومان تخفیف بگیرید. آدرس سایت روژا و کد تخفیف رو تو توضیحات براتون میذارم. تو این اپیزود میخوایم داستانمون رو از پایان شروع کنیم. از آخرین حضور چاوشسکو در برابر انظار عمومی، روزی که طبق معمول چند هزار نفر کارگر قابل اعتماد رو از کارخونه های اطراف بخارست سوار ده ها اتوبوس کرده بودن و برای نمایش قدرت حاکمیت اوورده بودنشون شهر پای سخنرانی هماهنگ کننده. هماهنگ کننده لقبی بود که چاوشسکو دیکتاتور رومانی به خودش داده بود. صبح 21 دسامبر 1989 جمعیت در برابر ساختمان کمیته مرکزی شهر بخارست تجمع کردند تا سخنرانی رهبرشون رو گوش کنن. رسانه‌های دولتی این تجمع رو جنبش خودجوش حمایت از چاوشسکو معرفی کرده بودند. در برابر دیدگان هزاران نفر از مردمی که چشم بالکن ساختمان مرکزی حزب دوخته بودند تا چاوشسکو رو ببینن، اون با اعتماد به نفس همیشگیش اومد و جلوی ردیفی از میکروفون‌ها ایستاد و سخنرانیشو شروع کرد. مثل همیشه جمعیت با فریادهای مثلا خودجوش سخنرانی دیکتاتور رو هر از گاهی قطع می‌کردن و در حمایت از حاکمیت و رهبرشون شعار می‌دادن. این سخنرانی هم در ظاهر مشابه یکی از همون سخنرانی‌هایی بود که مردم طی سال‌های اخیر به حد منزجر کننده ای شنیده بودن. دروغ‌های درباره افتخارات و دستاوردهای درخشان رومانی و شکست دشمن و اینجور مزخرفات. 8 دقیقه بعد از شروع سخنرانی، جمعیت یه بار دیگه سخنرانی رو با شعارهاشون قطع کردن. اما این قطع کردن نوعش فرق داشت. یه عده از مردم از بین صفوف عقبی این تجمع چند ده هزار نفری به شکل بی سابقه‌ای شروع کردن به هو کردن و سوت کشیدن و فریاد می زدن تیمی شعارا. مردم شهر تیمی شعارا همین چند روز پیش علیه چاوشسکو دست به شورش زده بودن و ده ها نفر از اهالی این شهر به دست پلیس و نیروهای امنیتی کشته شده بودن و الان مردم داشتن به نشانه حمایت از اونا شعار می دادن. تلویزیون رومانی هم خیلی اتفاقی به لطف دوربین‌هایی که در نقاط مختلف میدون نصب کرده بود کل این صحنه‌ها رو مستقیم برای ملت پخش کرد و بی هیچ سانسور یا وقفه‌ای مردم رو در سراسر کشور در جریان این اتفاق بزرگ گذاشت. شعارها که شروع شد، ماموران امنیتی خیلی زود اومدن به میدون و برای متفرق کردن معترضین گاز اشک‌آور زدن. مردم لحظه به لحظه عصبانی تر می شدن. اونا فریاد می زدن چاوشسکو، ما مردم هستیم. مرگ بر قاتلان، مرگ بر دیکتاتور، رومانی به پاخیز. دوربین های تلویزیون هم نه فقط همین صحنه ها، بلکه آشفتگی به وجود اومده در بالکن ساختمون کمیته مرکزی، یعنی جایی که چاوشسکو داشت سخنرانی میکرد، رو هم ضبط و پخش کردن. چاوشسکو مات و مبهوت شده بود و در حالی که به وضوح آشفته و مضطرب شده بود، در ادامه سخنرانیش اعلام کرد که از این پس دستمزد کارگران و حقوق کارمندان و بازنشسته ها ماهی 2 دلار افزایش پیدا میکنه. ولی این دست و دلبازی هم جواب نداد و هوکشیدن ها و سود زدن ها بیشتر شد. چاوشسکو که اصلا آمادگی برخورد با چنین واکنش هایی نداشت، کلن سخنرانیشو قطع کرد و سراسیمه از بالکن رفت داخل ساختمون و بعدش هم تصاویر پخش زنده قطع شد و صفحه تلویزیون برفکی شد. خبر آشوب مقابل ساختمون کمیته مرکزی خیلی زود در سراسر کشور پخش شد و در اکثر شهرهای رومانی مردم ریختن به خیابونا. درگیری ها شروع شد و آمار کشته ها و زخمی ها همینطور بیشتر و بیشتر می شد. بین مردم شایع شده بود که چاوشسکو یه نیروی ویژه آدمکش از عرب‌هایی که در پایگاه‌های تحت کنترل سازمان اطلاعات رومانی آموزش‌های تروریستی دیده بودند داره و به اونا دستور داده که علیه مردم وارد عمل بشن. اما هیچ مدرک و نشونه‌ای نبود که این ادعا رو ثابت کنه. حقیقت این بود که پخش این شایعه‌ها بازتاب یه اعتقاد غلط بین مردم بود که می‌گفتن هرگز امکان نداره که یه رومانیایی هموطن خودشو بکشه. و مطمئنن این افرادی که دارن تو خیابونها مردم رو به ضرب گلوله از پا در میارن رومانیایی نیستن. ولی اینطور نبود، اونا هم رومانیایی بودن. ولی خب با استمرار اعتراضات و با شعله ور شدن تظاهرات، بدنه اصلی نیروهای مسلح رومانی هم به تظاهر کننده ها پیوستن. صبح 22 دسامبر 1989، یعنی یه روز بعد از حضور فاجعه بار چاوشسکو در برابر انظار عمومی، یکی از سربازهایی که تو میدون اصلی شهر روی تانک نشسته بود با حالتی نمایشی خشاب مسلسلش رو در آورد و مسلسل و خشاب رو گرفت بالای دستاشو به مردم نشون داد. از این به بعد شعار تازه‌ای رو میشد تو بخارست شنید: ارتش برادر ماست. همزمان در ساختمان کمیته مرکزی حزب، چاوشسکو و همسرش آماده فرار بودن. هیچ وقت هیچ کس متوجه نشد که اونا برای فرار چرا از راهروهای مخفی که برای همین کار درست شده بود استفاده نکردن. تو این راهروها خط تلفن مجزا و اتاقهای مخفی و زاغه‌های مهمات تعبیه شده بود. ولی چاوشسکوها، یعنی چاوشسکو و همسرش، ترجیح دادن برای فرارشون از هلیکوپتر استفاده کنن. ساعت 11 و 23 دقیقه صبح 22 دسامبر هلیکوپترها بر فراز بخارست ظاهر شدن. یکی از هلیکوپترهای بالای ساختمون کمیته مرکزی شروع به چرخیدن کرد و نشست بر بام ساختمون مرکزی. چاوشسکوها گیج و آشفته خودشونو به پشت بوم رسوندن و به همراه 4 نفر از نزدیکترین افرادشون سوار هلیکوپتر شدن. شانس آوردن. اون اگه یکم دیر می جنبیدن می افتادن گیر مردمی که به ساختمون حمله کرده بودن و ساختمون رو تسخیر کرده بودن. هلیکوپتر به فرمان چاوشسکو با وجود تعداد افراد زیادی که پرواز رو خطرناک می کرد بلند شد. خلبان که خیلی ترسیده بود و دل خوشی هم از چاوشسکو نداشت، به مسافرها گفت رادارها ما رو شناسایی کردن و چون ارتش پرواز هر پرنده‌ای رو ممنوع کرده، هر لحظه ممکنه تو هوا به همون شلیک کنن و نابودمون کنن. چاوشسکو که وحشت زده شده بود به خلبان دستور داد که زود برو پایین و همینجا فرود بیا. خلبان گفت همینجا وسط اتوبان؟ و جواب شنید که آره همینجا، همین الان. هلیکوپتر اومد پایین و وسط اتوبان مسافراشو پیاده کرد. خیلی زود یکی از محافظهای چاوشسکو رفت وسط اتوبان و یکی از ماشین‌هایی که مثل بقیه هاج و واج داشت این صحنه رو می‌دید رو با زور اسلحه و با رانندش دزدید و چاوشسکوها رو به تنهایی سوار ماشین کرد تا حداقل اونا از این مهلکه فرار کنن. خب حالا سوار شدن، کجا برن؟ کجا دارن که برن؟ کل کشور شورش شده بود و اونا هر جا می رفتن شناسایی می شدن. بعد کلی کلنجار قرار شد راننده چاوشسکاها رو ببره به کارخونه این که خودش توش کار می کرد تا اونجا ازشون مراقبت کنه. اونا رفتن به کارخونه فولادی که مثل بقیه کارخونه های رومانی در اعتصاب بود و کارگرهای کارخونه پای تلویزیون نشسته بودن و داشتن تصاویری که حالا انقلابیون داشتن از تلویزیون پخش میکردن و میدیدن. وقتی راننده رفت داخل و به کارگرا گفت چاوشسکوها تو ماشین من نشستن، بقیه کارگرا بهش خندیدن و گفتن باشه تو راست میگی، چاوشسکوها رو بیخیال، تو بیا اینجا بشین ببین تو تلویزیون چه خبره. ولی وقتی که با جدیت و عصبانیت همکارشون مواجه شدن و دیدن که نه انگار موضوع جدیه، رفتن بیرون و دیدن که بله خودشونن. چاوشسکوها به جای اینکه در کاخشون باشن درمانده و مستعصل تو ماشین نشسته بودن. در نهایت بعد از کش و قوس‌های زیاد چاوشسکوها به دست نیروهای ارتش افتادن و به یکی از پادگان‌ها منتقل شدن. چاوشسکو تو پادگان جوری رفتار میکرد که انگار هنوزم فرمانده ی کل قواست. اولین حرفش هم این بود که خب اوضاع از چه قراره؟ گزارشتون رو بدید ببینم. ولی وقتی که بهش حالی کردن اون الان دستگیر شده و باید تحت امر باشه، شروع کرد به داد و فریاد علیه خائنانی که این توطئه رو طراحی و اجرا کردن. چاوشسکو بارها و بارها ضمن اشاره به دیدار چند هفته قبل گورباچوف و بوش پدر در کشور مالت تکرار می کرد که سرنوشت من در مالت رقم خورد، سرنوشت من در مالت رقم خورد، اون بیشرفا کار خودشونو کردن. چاوشسکوها 3 روز تو پادگان ارتش زیر نظر بودن. تو این 3 روز هم فقط نق می زدن، مخصوصا النا چاوشسکو که حتی حاضر نبود به دستشویی پادگان بره. لب به غذا هم نمی زدن و به جز نون و سیب و چای چیزی نمی خوردن. می ترسیدن که غذاشون مسموم باشه. چاوشسکوها از داخل اتاقشون هم می تونستن صدای مردم خشمگینی که خواستار کشته شدن اونا بودن رو بشنون. 25 دسامبر 4 روز بعد از اون سخنرانی تاریخی و 3 روز بعد از دستگیری، چاوشسکوها رو سوار یک ماشین زره پوش شبیه به تانک کردن و بردنشون به یک کلاس درس داخل پادگان. وقتی اونا داشتن از ماشین زره پوش پیاده می شدن، تصاویرشون داشت توسط دوربینی که اونجا بود ضبط می شد که اگه از یوتیوب دارید اپیزود رو می بینید، الان می تونید تمام این لحظات و این تصاویر رو ببینید. حالا چرا بردنشون کلاس درس؟ اونا که اگه میخواستن درس بگیرن تا حالا گرفته بودن. در حقیقت اون کلاس درس رو تبدیل کرده بودن به دادگاه. 4 تا میز و صندلی رو جابجا کردن و اونجا رو برای دادگاه چاوشسکوها انتخاب کردن. چند تا وکیل مدافع و دادستان و شاهد هم با هلیکوپتر از بخارست آوردن و دیگه همه چیز برای نمایش مضحک دادگاه آماده شد. تو دادگاه چاوشسکوها فریاد میزدن که ما شما را به رسمیت نمیشناسیم. ما این دادگاه را به رسمیت نمیشناسیم. اونا تو دادگاه حاضر نشدن به هیچ سوالی جواب بدن. دادگاه کلاً 55 دقیقه طول کشید. البته هدف دادگاه محاکمه چاوشسکوها نبود و هدف توجیه حقوقی برای اعدام و تیربارون چاوشسکوها در سریع‌ترین زمان ممکن بود. میخواستن بگن که ما اونا را دادگاهی و محاکمه کردیم بعد اعدام کردیم. موقعی که احکام قرائت شد و چاوشسکوها به اعدام محکوم شدن، از اونا پرسیده شد که آیا تقاضای تجدید نظر دارن؟ اما چاوشسکوها حتی به این سوال هم جوابی ندادن. طبق قوانین رومانی، حکم اعدام حداقل تا 10 روز بعد از صدور قابل اجرا نبود. اما دادگاه نظامی تصمیم گرفته بود حکم خیلی زود به اجرا در بیاد. بلافاصله همونجا دست چاوشسکوها رو از پشت بستن و اونا رو بردن کنار یکی از دیوارهای پادگان که تیربارونشون کنن. همه چیزم از قبل آماده شده بود. النا که بدون شک منفورترین آدم رومانی بود، تا لحظه آخر جیغ میزد و میگفت که دست و پای ما رو نبندید، من شما رو مثل مادر بزرگ کردم. ولی دیگه جایی برای این حرفا باقی نمونده بود. محکوما کنار دیوار گذاشته شدن و در حالی که برای زنده موندنشون التماس می کردن، و این پایان کار دیکتاتوری بود که هیچ وقت به چنین روزی حتی فکر هم نمی کرد. اسپانسر این قسمت پادکست رخ کارگزاری آگاهه. گروه آگاه خدمات متنوعی رو برای علاقمندان به بازار سرمایه فراهم کرده که یکی از این خدمات سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریق صندوق‌های سرمایه گذاریه. صندوق‌ها به افراد این امکان رو میدن که بدون صرف زمان زیاد یا داشتن دانش تخصصی از مزایای سرمایه گذاری در بازار بورس بهره‌مند بشن. صندوق سهامی هستی بخش آگاه با نماد آگاس یکی از این صندوق هاست که مثل سهام در بورس معامله میشه و گروه آگاه اون رو مدیریت میکنه. این صندوق در طی 7 سال فعالیت تونسته دارایی سرمایه گذاران رو بیش از 53 برابر کنه و برای افرادی مناسبه که دید بلند مدتی به سرمایه گذاری تو بورس دارن. صندوق آگاس از امکان نقدشوندگی بالایی هم برخورداره و یکی از صندوق های سهامی با بیشترین میزان دارایی تحت مدیریته. برای خرید این صندوق نماد آگاس رو در پنل معاملاتی کارگزاری خودتون جستجو کنید و همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صندوق آگاس روی لینکی که در کپشن هست کلیک کنید. خب حالا که آخر داستان رو شنیدید، برای شروع داستان باید بریم به سالها قبل از تولد چائوشسکو و خیلی کوتاه با هم تاریخ رومانی رو مرور کنیم. راستش من حیفم اومد این قسمت رو براتون روایت نکنم، چون اتفاقات و قوانین عجیب حاکم بر این کشور برای خودم جالب و جذاب بود و احتمال دادم که برای شما هم همینطور باشه. پس برای همین داستان رو از حدود 160-70 سال پیش شروع میکنیم. اگه بخوام دقیق‌تر بگم از 2 دسامبر 1861 و روزی که با به هم پیوستن چند تا ایالت کشوری به نام رومانی با پادشاهی شخصی به نام شاهزاده کوزا تأسیس شد. این آقای کوزا در طول مدت کوتاه پادشاهیش نتونست انتظارات مردم رو برآورده کنه و انقدی جذب قدرت شد که حاکمیت رو غرق فساد و تباهی کرد و 5 سال بعد از به قدرت رسیدنم، در حالی که رومانی رو تبدیل به یک ویرانه کرده بود، مجبور به استعفا شد. دولت مردای رومانی بعد از استعفای کوزا جانشینی براش نداشتن. اونا کاسه چکنم چکنم دستشون گرفتن و دنبال شاهزادهی میگشتن که بتونن جایگزین پادشاه قبلیش کنن. مثل این میمونه که اعضای هیئت مدیره یه شرکت تازه تأسیس دنبال یه مدیرعامل توانمند برای اداره شرکت باشن. و بالاخره هم شاهزاده کارل آلمانی رو برای این پوزیشن انتخاب کردن. جالبه دیگه، از بین خودشون کسی رو انتخاب نکردن. چرا؟ چون معتقد بودن کسی که میخواد شاه بشه باید خون شاهنشاهی تو رگ‌هاش باشه، باید شاهزاده باشه. این آقای شاهزاده کارل هم پسر عموی قیصر ویلهلم بود، یه جوون جدی 27 ساله که خب محبوبیت چندانی هم نداشت، ولی حوادث آینده نشون داد انتخابشون همچین انتخاب بدی هم نبوده. شاهزاده کارل که بعداً به پادشاه کارول اول مشهور شد، کلی کارهای زیرساختی کرد. جاده و راه آهن کشید، کلی کارخونه ساخت، با کشورهای دیگه اروپایی ارتباط گرفت و باب تجارت رو باز کرد، ارتش رو مدرنیزه کرد و خلاصه تونست جایگاه رومانی رو بین کشورهای جهان خیلی ارتقا بده. بعدها مورخان تحت فرمان چائوشسکو دوره تاریخی کارول اول رو به کل نادیده گرفتن. چرا؟ چون که نمیخواستن چائوشسکو باهاش مقایسه بشه. انگار اصلا همچین دوره‌ای در تاریخ رومانی اتفاق نیفتاده. این آقای کارول در کنار همه خدماتش یه مشکل بزرگ داشت. پسر نداشت، ولیعت نداشت. پس برای اینکه دوباره بعد از خودش رومانیایی‌ها مجبور نشن دنباله یه پادشاه جدید بیفتن، کارول اول خودش اومد دست به کار شد و پسر خواهرش رو به عنوان ولیعت انتخاب کرد. فردیناند، پسر خواهر کارول اول. فردیناند طبق قانون اساسی رومانی حق ازدواج با هیچ رومانیایی رو نداشت و اگه این کارو میکرد از ولیعتی خل میشد. پس دولت مردا پاشدن دوره افتادن برای آقا داماد ولیعت عروس پیدا کنن. دقت کردید قوانین پادشاهی جوری بود که هم مجبور شدن برن پادشاه رو از یک کشور دیگه بیارن و همین که گفتن هیچ زن رومانیایی لیاقت همسری پادشاه رو نداره و اون باید همسر غیر رومانیایی داشته باشه. خلاصه که اونا گشتن و گشتن تا اینکه شاه دخت مری ادینبورگ که نوه دختری ملکه ویکتوریا بود رو برای همسری فردیناند انتخاب کردن. جالبه که حوادث بعدی نشون داد این انتخاب هم انتخاب خوبی بود. مری و فردیناند با هم ازدواج کردن و پسردار هم شدن. اینم بدونید که این خانم مری ادینبورگ عروس خاندان سلطنتی یه خصوصیتی که داشت این بود که خیلی با آلمانی ها حال نمی کرد و علاقه و گرایشات ضد آلمانی داشت. اینو داشته باشید تا بعد. خب پس با این تفاسیر دیگه قضیه پادشاهی رومانی حل شد. کارول اول که پادشاه بود، ولی عهدش می شد فردیناند که گفتیم بچه خواهرش بود و با مری ازدواج کرد. بعد فردیناند هم پسرشون که تازه به دنیا آمده بود جایگزینش می شد. اوضاع رومانی در زمان کارول اول تقریبا داشت خوب پیش می رفت که جنگ جهانی اول شروع شد و کل اروپا درگیر جنگ شد. آلمان و اتریش مجار یه ائتلاف تشکیل دادن و اطمینان کامل داشتن که رومانی هم با خاندان پادشاهی آلمانی تباری که داره حتما به اونا ملحق میشه. گفتیم دیگه پادشاه کارول اول آلمانی تبار بود، از آلمان پیداش کرده بودن. تازه رومانی یه پیمان محرمانه هم با آلمان امضا کرده بود و دو طرف قول داده بودن هوای همدیگر رو داشته باشن. ولی خب اکثریت مردم رومانی برعکس پادشاه فکر میکردن. اونا از قدیم با اتریش مجارستان مشکل داشتن و این امپراتوری رو دشمن خودشون میدونستن. مضاف بر این مردم رومانی برای دهه های متمادی کشور فرانسه و فرهنگ و سبک زندگی فرانسوی رو به عنوان الگو و مقتدای فرهنگی خودشون انتخاب کرده بودن و اصلا زبان دوم رومانیایی های تحصیل کرده زبان فرانسه بود و پاریس قبلگاه معنوی اونا بود. و خب حالا که یه طرف جنگ فرانسه و متحدانش بود و طرف دیگه آلمان و اتریش مجار، اکثر مردم ترجیح میدادن طرف فرانسه رو بگیرن. ولی به دلایلی که گفتیم پادشاه طرف آلمان و متحدانش رو ترجیح میداد. تو همین اوضاع و احوال بود که پادشاه کارول اول 2 ماه بعد از شروع جنگ جهانی اول در 9 اکتبر 1914 از دنیا رفت. با مرگ پادشاه حالا ولیعهدش فردیناند پادشاه بود و از اون مهمتر همسرش مری ملکه کشور بود که گفتیم گرایشات ضد آلمانی داشت. رومانیایی ها که از علایق و گرایشات ضد آلمانی مری آگاه بودن و اونو همسو با گرایش های خودشون می دیدن، با همه وجود از ملکه شدن مری راضی و خوشحال بودن و امیدوار بودن که مری با تسلطی که روی همسرش داره بتونه حرف مردم رو به کرسی بشونه. این کشمکش ها بین مردم و حاکمیت سر این که تو این جنگ رومانی کدوم طرف ماجرا باشه باعث شد که اونا 2 سال اول جنگ رو بیطرف بگذرونن و این بیطرفی هر دو طرف جنگ رو ناراحت کرد. هر دو طرف توقع داشتن خیلی زود رومانی موضعش رو مشخص کنه و به اونا بپیونده. سرانجام هم رومانی انتخابش رو کرد و با نفوذی که ملک مری داشت رومانی یه سری خواسته ها برای متفقین تعیین کرد و بعد از قبول کردن شرط و شروط رومانی اونها در اوت 1916 رسماً بر علیه آلمان وارد جنگ شدند. همچین که رومانی وارد جنگ شد، آلمان زد رومانی رو لهش کرد، داغونش کرد. ارتش رومانی مجبور شد تو همه جبهه‌ها عقب نشینی کنه. زمستون 1916 بدترین زمستون در 50 سال گذشته رومانی بود. آلمانی‌ها حمله کرده بودن و هر چیزی رو که می‌دیدن یا نابود می‌کردن و یا مصادره می‌کردن. مردم بدبخت رومانی چه در مناطق اشغال شده چه غیر اشغال شده به شدت گرسنگی می‌کشیدن و حتی ملکه مری هم چیزی جز لوبیا برای تغذیه خانواده‌اش نداشت. عجیب این که محبوبیت مردمی ملکه مری همچنان به قوت خودش پابرجا بود، که البته این عمدتاً به خاطر دیدارهای مری از واحدهای ارتشی و بیمارستانها در بحبوحه جنگ و مردمداریش بود. در دورنج ملک مری و مردم رومانی به درازا نکشید. با نزدیک شدن به روزهای پایانی جنگ، ارتش آلمان و متحد شکست خوردش اتریش مجار مجبور به ترک خاک رومانی شدن و همونطور که میدونیم آلمانها در این جنگ بزرگ شکست خوردن. اما دامنه مسائل و مشکلاتی که این جنگ فاجعه بار برای رومانی به بار آورده بود بسیار بزرگ بود. آلمانی‌های اشغالگر به وضوح رومانی رو غارت کرده بودند. اونا موقع خروجشون از رومانی عملاً این کشور رو لخ کرده بودند و چیز رو سالم نذاشته بودند. سفیر آمریکا در رومانی به وزارت امور خارجه‌اش گزارش داد که از بین همه کشورهای متفق رومانی از همه بیشتر رنج و آسیب دیده. ولی خب شرکای دوره جنگ رومانی مخصوصا آمریکا ظاهراً هیچ اهمیتی به مصیبت‌های مردم رومانی نشون نمی‌دادند. اینجا بود که باز هم ملکه مری دست به کار شد و رفت به پاریس و لندن و با دیپلماسی و مجموعی از مذاکرات با کشورهای فاتح تونست از اونها یه سری امتیازاتی که می‌خواست رو بگیره. حداقلش این بود که سرزمین‌هایی رو که رومانی روشون دست گذاشته بود به این کشور داده شد. و با وجود این سرزمین‌ها و ساکنان جدید کشور رومانی، جمعیت این کشور یهو دو برابر شد. جدای از این، با مذاکراتی که مری انجام داد، غنایم جنگی نسبتاً خوبی هم به رومانی رسید. تو این شرایط و در ژانویه 1918، یعنی 10 ماه قبل از پایان رسمی جنگ جهانی اول، در دهکده‌ای به نام سکورنیچشت در ایالت والاچیای رومانی که اون موقع هنوز تحت اشغال آلمان بود، نیکولای چاوشسکو متولد شد. نیکولای چاوشسکو پسر سوم خانواده پرجمعیت روستایی بود. نیکولای همراه با 9 تا خواهر برادرش تو روستایی زندگی می‌کردن که 160 کیلومتر با بخارست پایتخت رومانی فاصله داشت. پدرش آندروتا و مادرش الکساندرینا مزرعه دار بودن. کلاً هم وضعشون خوب نبود، ولی خیلی هم بد نبود. اینطور نبود که به نون شبشون محتاج باشن. و اگه بد مسیحای پدر نیکولا اجازه میداد، اونا میتونستن از پس هزینه ها بر بیان. ولی خب پدر نیکولا همیشه مست و دائم الخمر بود. اینقدی مست بود که وقتی رفت اسم پسرش رو ثبت کنه، متصدی ازش پرسید اسم بچه رو چی میذاری؟ اونم گفت نیکولای. و حواسش نبود که یه پسر دیگه هم با همین اسم داره. به قدری مست بود که تنها اسمی که به ذهنش میومد نیکولای بود. تو خونه روستایی اونا مادر نیکولای صبورانه تلاش میکرد با وجود چنین پدر دائم الخمر خشن و بدنامی بچه ها رو تا حد امکان درست تربیت کنه و کلن هم رابطه بچه ها با مادرشون خیلی بهتر از پدرشون بود. جالبه که بعدها تو کتاب های زندگی نامه چاوشسکو که زمان خودش منتشر میشد نوشتن که خانواده اونا جزو فقیرترین دهقان ها بودن و نیکولا پسر بچه‌ای بود که روزها در مزارع کارگری می‌کرد و شب‌ها کتاب‌هایی که قرض گرفته بود و می‌خون که دانش سیاسی خودش رو ببره بالا، که خب کاملاً دروغ و افسانه بود. نیکولای تو دوران بچگیش می‌رفت مثل بچه‌های دیگه چوپونی و گله‌داری می‌کرد و البته درس هم می‌خون و اتفاقاً جزو شاگرد‌های ممتازم بود. ولی خب یکم که بزرگتر شد ترجیح داد به جای اینکه هر روز بره مدرسه و برگرده و چوپونی کنه از فقر و فلاکت روستاشون فرار کنه و بره دنبال زندگی بهتر. برای همینم وقتی که فقط 10 سالش بود والدینش رو ترک کرد و رفت بخارست پیش خواهرش. چند تا از برادر خواهرای نیکولای قبل اون مهاجرت کرده بودن به بخارست که یکیشون مدیر مدرسه شد و یکی دیگه شون هم توی فروشگاه مشغول به کار شد و خلاصه برای بچه‌ها هر چی و هر کاری که در بخارست بود از زندگی تو روستا زیر دست یه پدر همیشه مست و خشن بهتر بود. نیکولای هم همون راه خواهر برادرش رو دنبال کرد و اومد بخارست. تصور کنید پسر بچه 10 ساله‌ای که از روستای دورافتاده پاشده رفته شهر مدرن با آداب و رسوم خاص شهرنشینی و خب با همون سن کمش هم باید بره سر کار که سربار نباشه. اولین کاری هم که نیکولای تو بخارست گیر آورد شاگردی یه کفاشی بود. کاری که توش خیلی هم استعدادی نداشت. ولی شاید همین کار به ظاهر ساده مسیر زندگی اونو مشخص کرد. البته نه نوع کار که کفاشی بود، بلکه صاحب کار و اوستاش که کمونیست بود. تحت تأثیر اوستا نیکولای در جلسات مخفیانه حزب کمونیست شرکت می‌کرد و اونجا دوستانی هم پیدا کرد. خیلی زود اون تبدیل شد به یکی از جوانان کمونیستی که تو پایتخت فعال بودن و تبلیغات و اعلامیه‌های کمونیست‌ها رو پخش می‌کردن، اونم در حالی که فعالیت کمونیست‌ها ممنوع بود. همین موضوع هم کار دستش داد و اون در نوامبر 1933 و در 15 سالگی به دلیل درگیری‌های خیابونی در حین اعتصاب توسط پلیس بازداشت شد و البته خیلی زود هم آزاد شد. نیکولای در 15 سالگی یه نوجوان خامی بود که از طرفی تفکرات کمونیستی داشت تو ذهنش رخنه می‌کرد و از طرف دیگه هم کلش بوی قرمه سبزی میداد و آماده دعوا مرافعه سر هر موضوعی بود. خب این از اوضاع و احوال نیکولای چاوشسکو و خانواده‌اش. حالا میخوایم دوباره بریم سراغ خاندان پادشاهی و ببینیم تو کاخ پادشاه چه خبره. گفتیم که با شروع جنگ جهانی اول نیکولای اول از دنیا رفت و پسر خواهرش فردینان که ولیعهدش هم بود به پادشاهی رسید. و همچنین گفتیم که حاصل ازدواج فردیناند و مری ولیعهد جدید بود. پسر این زوج رو ما به نام کارول دوم میشناسیم. این آقای کارول دوم یه مشکلی داشت. ماجراجویی‌های جنسیش زیاد بود و به خاطر همین موضوع هم قشنگ سوژه خاص و عام شده بود. انقدری که صفحات اول اکثر نشریات اروپایی معمولاً به صورت سریالی ماجراهای روابط جنسی متعدد اونو گزارش میدادن. قبلا هم گفتیم که ولیعهد اگه با یه رومانیایی ازدواج میکرد دیگه از ولیعهدی خلع میشد. حالا این ولیعهد جوون نه تنها با یه نفر بلکه با چندین نفر ارتباط داشت. از مستخدم و منشی بگیر تا چندین و چند نفر دیگه. داستان این روابط که علنی شد، ولیعهد اومد گفت که آقا زندگی من به خودم ربط داره و اصلا من نمیخوام ولیعهد رومانی باشم. هیچ ادعایی هم در این خصوص ندارم. بذارید من اشغال خودم بکنم، شما با من کار نداشته باشید، منم باهاتون کار ندارم. بعدش هم ولیعهد کارول دوم از تمام مناصب حکومتی کنارگیری کرد. اما این کنارگیری خیلی به درازا نکشید، چرا که پادشاه فردیناند از دنیا رفت و پسر کوچکترش مایکل که فقط 5 سال و 9 ماهش بود زیر نظر یه شورای سلطنتی به عنوان پادشاه رومانی بر تخت نشست. کارول دوم که اون موقع در پاریس و در تبعید خودخواسته به سر می برد تصمیم گرفت که برگرده رومانی و تخت پادشاهی رو از برادر 5 سالش پس بگیره. اون برگشت و بعد از یه سری از داستانا بالاخره تونست پادشاه رومانی بشه. پادشاه کارول دوم، پادشاهی با رفتارهای متکبرانه و تقریبا نالایق. تو چنین فضای ناسالمی اصلا جای تعجب نبود که با وجود ممنوعیت کامل فعالیت کمونیستا، سلولهای کمونیستی کوچیک تو رومانی اوایل دهه 1930 فعالیت‌هاشون پررنگ‌تر بشه و صدای دادخواهی مردم در قالب گروه‌های سیاسی مختلف بلندتر بشه. این جو سیاسی باعث شد مردان جوانی مثل چاوشسکو با عزمی محکم برای تأثیرگذاری بر جامعه اطرافشون به فعالین سیاسی تندرو تبدیل بشن. یک سال بعد چاوشسکو دوباره افتاد زندان. این بار برای جمع‌آوری امضا در اعتراض به محاکمه کارگرای راه‌آهن. چاوشسکو 16 ساله بعد از گذروندن دوره بسیار کوتاهی در زندان تبعید شد به زادگاهش که دور از پایتخت باشه. اما اون خیلی زود تبعید و زیر پا گذاشت و برگشت به بخارست و فعالیت‌های سیاسیش رو دنبال کرد. چاوشسکو سال 1936 و در 18 سالگی دوباره دستگیر و زندانی شد. این بار به خاطر اهانت به دادگاه 6 ماه بیشتر براش زندان بریدن. کلن تو اون سالها اون مدام بین زندان و بیرون در رفت آمد بود. در زندان نیکولای جوون با کمونیست‌های دو آتیشه دیگه و البته با رهبران ارشد حزب کمونیست رومانی آشنا شد و دوباره بعد از آزادی رفت سراغ فعالیت‌های حزبیش و البته این بار درگیر یه موضوع دیگه هم شد. درگیر رابطه عاشقانه با خانم النا پترشکو. نیکولای و النا قبلا همدیگر رو دیده بودن و با هم آشنا شده بودن و الان دیگه رابطهشون خیلی جدی شده بود. النا تنها دوست نزدیک نیکولای بود. دقت کنید که اینقدر تأثیر النا بر زندگی نیکولای چاوشسکو و بر تاریخ رومانی زیاده که ما تا آخر داستان زندگی النا رو در کنار چاوشسکو با هم دنبال میکنیم. موجود عجیبی بوده این خانم النا پترشکو. پس زمینای خانوادگی نیکولای و النا خیلی شبیه به هم بود. البته والدین النا از حیث طبقه اجتماعی یکی دو لول بالاتر از والدین نیکولای بودن. اون زمان النا شاگرد یک کارگاه تولید داروهای گیاهی بود و تو رویاش هم نمیدید که سالها بعد این شاگرد کارگاه داروهای گیاهی با رانت و پارتی بازی بشه رئیس پژوهشکده شیمی کشور رومانی و بتونه با تبانی و زور و تقلب خودشو به عنوان دانشمند و شیمیدان برجسته جهانی معرفی کنه. در هر صورت اون روزا النا و نیکولای با هم آشنا شدن و تا زمان مرگشون هم در کنار هم بودن. در ماه‌های پایانی منتهی به جنگ جهانی دوم اوضاع سیاسی رومانی اصلا خوب نبود. پادشاه کارول دوم نخست وزیر کشور رو برکنار کرد، اجرای قانون اساسی رو معلق کرد، در پارلمان رو بست، همه احزاب سیاسی رو منحل کرد و در فوریه 1938 خودشو به عنوان یه پادشاه کاملا دیکتاتور معرفی کرد. ایشون به تازگی از همسر دومش هم جدا شده بود و روابط مخفیانه‌ای با معشوقش که قبل از طلاق باهاش آشنا شده بود داشت. یکم بعد جنگ جهانی دوم شروع شد و تو همون سال اول جنگ پاریس به دست سپاهیان آلمان نازی افتاد. قبلا هم گفتیم که پاریس قبله مردم رومانی بود و بعد از تسلیم این شهر مردم رومانی تو خیابونها گریه می کردن. هم به خاطر پاریس و هم به خاطر سرنوشت مشابهی که می دونستن در انتظارشونه. مردم رومانی لازم نبود زیاد انتظار بکشن. هیتلر حالا که دست بالا رو داشت خواهان بازگردوندن ایالت رومانیایی ترانسیلوانیا به مجارستان شد و از اون ورم استالین اعلام کرده بود که دو ایالت رومانیایی بسارابیا و بوکووینا باید زمیمه خاک شوروی بشن. هنوز آلمان و شوروی با هم وارد جنگ نشده بودن و هیتلر هم با این خواسته استالین مخالفتی نکرد و از کیسه خلیفه این دوتا ایالت رو بهش بخشید. و نکته جالب این که چاوشسکای جوون و تقریبا همه اعضای حزب کمونیست رومانی هم حامی درخواست استالین بودن و هیچ مشکلی با الحاق بخشی از خاک کشورشون به شوروی نداشتن. اوضاع در داخل کشور رومانی قشنگ قاراش میش بود. هر کی یه برداشتی از جنگ داشت. یکی میگفت ما باید سیاست بی‌طرفیمون رو دنبال کنیم. یکی میگفت ما اگه با آلمان متحد میشدیم این بلا سرمون نمیومد. یکی میگفت نه، آلمان مثل جنگ جهانی قبلی بازم در نهایت بازنده جنگه. و خلاصه هر کی یه چیزی میگفت. نحوه حکومت پادشاه کارول دوم و همچنین عدم محبوبیت شخص پادشاه دست به دست هم داد تا توطئه علیه پادشاه شکل بگیره و قدرت رو از دست بده. دولت مردای رومانی به رهبری شخصی به نام ژنرال آنتونسکو پادشاه رو به زور مجبور کردن که به نفع پسر 19 سالش میخائیل کنار بکشه و تاج و تخت رومانی رو ترک کنه. پادشاه کارل دوم هم به همراه معشوقش سوار بر قطار سلطنتی شد و رومانی رو ترک کرد. 9 تا از واگن‌های قطار پر از اشیای گرانبهایی بود که کارل دوم همراه خودش به خارج برد. اون اول از آلمان درخواست پناهندگی کرد، اما هیتلر با توجه به تبار یهودی معشوقه پادشاه سابق با درخواستش موافقت نکرد. بعدش هم اونا رفتن به سمت مکزیک و بعدش هم برزیل. در تمام طول جنگ هم پادشاه سابق ور دل معشوقش با پول مردم بدبخت رومانی در سواحل آمریکای جنوبی داشت عشق و حال می‌کرد و بعد از جنگ هم با معشوقش ازدواج کرد. برگردیم به رومانی. در داخل کشور رومانی دولت این کشور به رهبری ژنرال آنتونسکو که پادشاه رو برکنار کرده بود تصمیم گرفت که در جنگ جهانی دوم بالاخره یکی از دو جناح رو انتخاب کنه و انتخاب اونا این بار آلمان بود. دولت رومانی در 22 ژوئن 1941 علیه اتحاد شوروی اعلان جنگ کرد و هدفش را از این جنگ بازپسگیری ایالت‌های از دست رفتش اعلام کرد. پادشاه جدید یعنی پادشاه میخائیل که گفتیم پسر 19 ساله پادشاه قبلی بود از طریق رادیو و مطبوعات در جریان تصمیم دولت قرار گرفت. انقدر هیچ کاره بود. خب ما آخر عاقبت جنگ جهانی دوم رو میدونیم. میدونیم که چه بلایی سر آلمان اومد و به تبع سر متحدانش هم همین بلا نازل شد. ژنرال آنتونسکو اشتباه مهلکی رو مرتکب شد و ریسکش جواب نداد و با شکست در جنگ بزرگ نه تنها اون ایالت ها بر نگشتن بلکه سرزمین های دیگه هم از رومانی جدا شدن و این کشور رفت زیر سلطه شوروی. وینستون چرچیل بعدها تو کتاب خاطراتش نوشت که در کنفرانس پوتسدام، یعنی کنفرانسی که در اواخر جنگ با حضور رؤسای جمهور کشورهای فاتح آمریکا و شوروی و انگلیس برگزار شد، من چند کلمه ای رو روی یه تیکه کاغذ با خط خرچنگ گورباغه برای استالین نوشتم و بهش گفتم که رومانی مال تو به شرطی که بریتانیا هم بتونه یونان رو زیر نظر خودش داشته باشه، و استالین هم غرغرکنان موافقتش رو ابراز کرد. اینطوری تکلیف کشور رو مشخص می‌کرده. حالا بریم سراغ چاوشسکو و ببینیم که در طول جنگ جهانی دوم اون کجا بوده و چه می‌کرده. در دسامبر 1940 در بحبوحه جنگ جهانی دوم و 3 ماه بعد از عزیمت کارل دوم، جوخه ضد کمونیستی اداره پلیس رومانی نیکولای چاوشسکوی 22 ساله رو دوباره تو بخارست دستگیر کرد و اون برای انومین بار افتاد زندان و قسمت زیادی از سالهای بحرانی جنگ رو تو زندان بود. در نگاه اول زندانی شدن چاوشسکو مثل هزاران نفر دیگه که زندانی می شدن خیلی چیز مهمی به نظر نمی رسید، چون اصلا کار شاخص و مهمی هم نمی کرد و پست و مقامی هم نداشت. ولی چیزی که این زندان رفتن رو با اهمیت می کنه، اول ارتباطیه که چاوشسکو تو زندان با رهبران حزب کمونیست گرفت و دوم آموزش‌هایی که اون در زندان دید. محیط زندان برای چاوشسکو حکم کلاس درس آموزه‌های ایدئولوژیک کمونیستی رو داشت. چاوشسکو رو به زندانی انداخته بودن که یکی از قدیمی‌ترین و باسابقه‌ترین زندانی‌های کمونیست هم اونجا بود. آقای گئورگی گئورگیو دژ که ما تو داستان باهاش زیاد کار داریم. در واقع این آقای گئورگیو دژ یه جورایی لیدر و رهبر تمام زندانی‌های کمونیست رومانی بود و هم در داخل زندان و هم خارج زندان نفوذ زیادی داشت و چهره قدرتمندی حساب می‌شد. یکی از تفاوت‌های گئورگیو دژ در زندان با بقیه زندانی‌ها این بود که اون یه خدمتکار یا حالا اسمشو بذاریم پادو یا محافظ ویژه داشت که شام و نهارشو براش می آورد، کاراشو می کرد و مطیع و گوش به فرمانش بود. این فرد کسی نبود جز نیکولای چاوشسکو. اتفاقا گئورگیو دژ هم از این وفاداری و گوش به فرمان بودن چاوشسکو خوشش اومد و تو زندان به اون درس اصول کمونیستی رو داد. زندان برای چاوشسکوی جوان دانشگاه بود و در همون زندان بود که چاوشسکو تونست با گئورگیو دژ، رهبر دربند کمونیستای رومانی، ارتباط بگیره و خودش رو به آدمهای رد بالای حزب نزدیک کنه. هرچقدر که جنگ به روزای پایانیش نزدیک می شد، تو کشور رومانی کمونیست‌ها هم بیشتر قدرت می گرفتن. دلیلش هم واضح بود، چون شوروی برنده جنگ بود و از اونا حمایت می کرد و قرار هم بود که سرنوشت رومانی دست شوروی باشه. کمونیست‌های رومانی که هیچ وقت در اکثریت نبودن و سهمی از قدرت نداشتن، حالا داشتن به سرعت قدرت می گرفتن و گویا آینده رومانی به اونا تعلق داشت. چند روز قبل از اینکه رژیم حاکم بر رومانی بخواد به خاطر شکست در جنگ سقوط کنه، گئورگیو دژ از زندان فرار کرد تا بتونه تاریخ جدیدی رو برای رومانی رقم بزنه. مشخصا فرارش از زندانم اصلا نمیتونه بدون کمک مسئولین زندان باشه. همزمان چاوشسکو هم از زندان آزاد شد و در کنار گئورگیو دژ هر جا که اون میرفت مثل سایه کنارش بود. البته هنوز به هیچ عنوان چهره مهمی نه در کشور رومانی و نه حتی در سلسله مراتب رهبری حزب کمونیست به حساب نمی اومد. حالا قبل از اینکه جنگ تموم بشه و در ماهای پایانی جنگ جهانی دوم، یه اتفاق بزرگ دیگه هم تو رومانی افتاد. کودتای 23 اوت. در 23 اوت 1944 پادشاه میخائیل، همونی که تقریبا هیچ کاره بود، از جنرال آنتونسکو که قدرت رو در دست داشت خواست که رابطه‌ش رو با آلمان قطع کنه و با شوروی درباره شرایط تسلیم وارد مذاکره بشه. پادشاه میخائیل میگفت جلوی ضرر رو از هر جا که بگیری منفعته. ولی جنرال آنتونسکو اعتنایی به حرف پادشاه نکرد و تازه بهش هم توپید که تو اصلا به چه حقی میخوای برای این کشور تعیین تکلیف کنی؟ تو چیکاره‌ای هستن؟ پادشاه میخائیل 23 ساله وقتی این جواب شنید، بلافاصله برکناری جنرال آنتونسکو رو اعلام کرد و دستور دستگیریش رو صادر کرد. افسران وفادار به پادشاه هم که قبلا توجیه شده بودن پا پیش گذاشتن و دستور پادشاه رو اجرا کردن. اونا یه جورایی خیلی دقیق و حساب شده علیه جنرال آنتونسکو کودتا کردن و قدرت رو به پادشاه برگردوندن. پادشاه هم برای اینکه همه رو راضی نگه داره، یکی رو کرد نخست وزیر و اعضای کابینه رو هم طوری چید که همه احزاب کشور نماینده یا نماینده هایی تو کابینه جدید داشته باشن. بعدش هم پادشاه اومد سخنرانی کرد و گفت که من در این دشوارترین اوقات تاریخمون با اطلاع کامل از احساسات و اندیشه های ملتم به این نتیجه رسیدم که تنها راه نجات کشور از فاجعه خروج ما از همپیمانی با آلمان و متحدانشه. شوروی و همپیمانانش هم استقلال کشورمون و عدم دخالت در امور داخلی ما رو ضمانت کردن. در ادامه هم گفت ما دولت اتحاد ملی جدیدی تشکیل دادیم که در اون حقوق و آزادی همه شهروندای کشور تضمین و محترم شمرده میشه. خب گفتیم این اتفاق زمانی افتاد که هنوز جنگ تمام نشده بود دیگه. واکنش آلمان به این خیانت رومانی هم این بود که با همون توانی که ازش باقی مونده بود بخارست رو بمبارون کرد و حتی کاخ پادشاه رو هم زد و تلفات سنگین جانی و مالی چشمگیری به جا گذاشت. نصف جنگ رومانی از شوروی میخورد، اواخر جنگ از آلمان. حالا شما وضعیت رومانی بعد از جنگ جهانی دوم رو تصور کنید. کشوری که جنگ نابودش کرده، تو جنگ هم از شوروی و متحدینش صدمه دیده و هم از آلمان، و قدرت هم دست پادشاه 24 ساله‌ایه که خیلی مقتدر و همچین اینکاره نیست. در خصوص نفوذ شوروی با توجه به قرار مدارایی که فاتحین جنگ گذاشتن و چرخشی که رومانی به سمت این کشور داشت، کمونیستا به شدت قدرت گرفتن و استالین به پادشاه رومانی داره فشار میاره که استعفا بده و قدرت رو به کمونیستا واگذار کنه. چاوشسکو کجای این ماجراست؟ چاوشسکو با پایان جنگ تازه داره در کنار گئورگیو دژ دیده میشه و سری تو سر رو در میاره. با توجه به اعتمادی که گئورگیو دژ به چاوشسکو داشت، بعد از جنگ و جون گرفتن کمونیستا، چاوشسکو ره 100 ساله رو یه شبه طی کرد. تنها مشکلی که داشت عدم اعتماد به نفسش بود. اون چهره خودش رو دوست نداشت و نسبت به بقیه هم قدش کوتاه بود و لکنت زبون هم داشت و اینا باعث شده بود اعتماد به نفس لازم رو نداشته باشه. ولی به جاش اراده خیلی قوی داشت. اونقدری که تونست لکنتش رو کنترل کنه و در حزب هم به لطف گئورگیو دژ به مناسب بالا برسه. یکی از اولین مناسبش هم ریاست سازمان جوانان حزب کمونیست رومانی بود. خود گئورگیو دژ هم الان دیگه یکی از سه رهبر اصلی حزب کمونیست بود. و اما در خصوص مردم رومانی، یه ضرب المثل معروف رومانیایی هست که میگه دستی رو که نمیتونی گاز بگیری ببوس. مصداق این ضرب المثل رو میشه تا حدود زیادی در رفتار مردم رومانی در اون سالها هم دید. با قدرت گرفتن شوروی، اکثر مردم رومانی که تا قبل از جنگ هیچ دل خوشی از شوروی نداشتن، ترجیح دادن طرف برنده یعنی طرف شوروی رو بگیرن. و علاوه بر این، صدها هزار نفر از مردم شهر و روستا هم به حزب کمونیست ملحق شدند. تعداد اعضای حزب کمونیست رومانی طی سالهای 1945 تا 1947 تقریباً 100 برابر شد. تو 2 سال 100 برابر شد. حزب کمونیست رومانی که در پایان سال 1944 فقط 1000 نفر عضو داشت، حالا به حزبی با بیش از 1 میلیون عضو تبدیل شده بود. حزب کمونیست با دستوراتی که از مسکو میگرفت، عملاً کنترل کامل دولت و کشور رو در دست گرفته بود. یک سال بعد از پایان جنگ، یعنی در سال 1946، اولین کنفرانس ملی حزب کمونیست رومانی هم برگزار شد. چون تو دولت‌های قبلی فعالیت حزبی اونا غیرقانونی بود، اونا نمیتونستن کنفرانس و یا همایشی برگزار کنن. ولی دیگه الان دور اونا بود. تو همون سال یه انتخابات تاریخی هم تو رومانی برگزار شد. انتخابات نوامبر 1946 که منجر شد چاوشسکو به عنوان نماینده مردم به مجمع بزرگ ملی هم راه پیدا کنه. این انتخابات شاید متقلبانه ترین انتخاباتی بود که در تاریخ اروپای شرقی در دوره بعد از جنگ برگزار شد. طی دوره 5 روزه بعد از رأی‌گیری، تعداد زیادی از صندوق‌های رأی کمپلت با صندوق‌هایی که با برگه‌های رأی از پیش نوشته شده پر شده بود عوض شد. کلاً آشو با جاش عوض کرده بودند. این انتخابات با مهندسی حزب کمونیست رومانی منجر به شکل‌گیری پارلمان جدیدی شد که 348 صندلیش متعلق به کمونیستا و فقط 66 صندلیش متعلق به مخالفای اونا بود. خب حالا که دیگه کمونیستا جای پاشون رو صفر کرده بودن، نوبت تعیین تکلیف پادشاه بود. حکومت کمونیستی و چه به پادشاه. یه سال بعد از انتخابات، گئورگیو دژ و نخست وزیر رومانی شاه میکائیل رو مجبور به کنارگیری کردن. تو بعضی از منابع اومده که کار تا اونجا بیخ پیدا کرد که گئورگیو دژ شخصا رو پادشاه اسلحه کشید و گفت اگه تاج و تخت رو رها نکنی میکشیمت. در نهایت هم پادشاه که دید دیگه هیچ روزنه امیدی وجود نداره، بار و بندیلش رو جمع کرد و اونم مثل پدرش رفت. بعد رفتنش یک کمیسیون دولتی تشکیل شد و مکلف شد تا از اموال خاندان سلطنتی صورت برداری کنه. و طنز تاریخ اونجاست که چند دهه بعد و بعد از مرگ چاوشسکو ها هم کمیسیون مشابهی منصوب شد تا از اموال به جامونده چاوشسکوها صورت برداری کنه. چقدر خوبه که زمین گرده. بعد از رفتن پادشاه، پارلمان رومانی که کاملا در اختیار کمونیستا بود، سلطنت رو در کشور رومانی ملغا کرد و تشکیل جمهوری خلق رومانی رو اعلام کرد. قدرت رسماً به کمونیستا و در رأس اونا گئورگیو دژ رسید. البته نخست وزیر کسی دیگه ای بود، ولی به مرور نخست وزیر کنار رفت و گئورگیو دژ قدرت رو قبضه کرد و 5-6 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم دیگه گئورگیو دژ به تنهایی نفر اول کشور رومانی بود و به تبع چاوشسکو هم دست راستش بود. قبل از این داستانا و تو همون سالی که انتخابات مجلس با اون فجاحت و تقلب برگزار شد، نیکولای چاوشسکو و النا با هم ازدواج کردن. 2 سال بعد پسرشون ولنتین به دنیا اومد، 1 سال بعد دخترشون زوئیا به دنیا اومد و آخر سرم پسر محبوبشون نیکو که سرنوشت این بچه ها رو تو اپیزود دوم میشنوید. با قدرت گرفتن گئورگیو دژ و در کنارش چاوشسکو، حالا دیگه خانواده اونا در قیاس با اغلب رومانیایی ها زندگی فوق‌العاده لوکسی داشتن و تو ناز و نعمت زندگی می کردن. برابری و برادری و سطح زندگی یکسان و ادعاهای دیگه کمونیستی هم فقط تو شعارها بود. در ادامه همکاری چاوشسکو با رئیسش، یه بار گئورگیو دژ یه مأموریت ویژه بهش داد. نظارت بر روند ذهن‌شویی کادرهای ارتش نوین رومانی که تو اون زمان در مرحله پاکسازی کادرهای افسری بود. یعنی چی؟ لب کلام این بود که اونا میخواستن با نظارت چاوشسکو ارتش را از صافی بگذرونن و مخالفانشون رو اخراج و همراهاشون رو نگه دارن. چاوشسکو برای اجرای هرچه بهتر این وظیفه خطیرش نیاز به آموزش نظامی داشت و به همین دلیلم یه 8 ماهی رفت شوروی آموزش دید و برگشت. وقتی هم که برگشت بلافاصله بهش درجه ژنرالی و سرلشکری دادن. چاوشسکو تو کار آدم بسیار مقرراتی و خشکی بود. اون زودتر از همه میومد سر کار و دیرتر از همه میرفت. معتاد کارش بود و با شوق و علاقه هم کار میکرد. سال 1950 چاوشسکوی 34 ساله یونیفرم نظامیشو از تنش در آورد و با توجه به شغل جدیدش لباس شخصی تنش کرد. چاوشسکو به معاونت وزارت کشاورزی منصوب شد. شغلی که با توجه به مخالفت مستمر دهقانهای رومانی علیه اشتراکی شدن زمینهای کشاورزی اهمیت ویژه‌ای داشت. دیگه چاوشسکو فقط مشاغل مهم و حیاتی رو بر عهده می‌گرفت و جزو نفرات اصلی حاکمیت بود. تا اونجا که وقتی که در سال 1953 استالین درگذشت، چاوشسکو به عنوان یکی از اعضای هیئت رومانی همراه با گئورگیو دژ عازم مسکو شد و در مراسم درگذشت استالین پدر معنوی کمونیستای جهان هم شرکت کرد. از اینا که بگذریم، شاید مهمترین شغلی که چاوشسکو در زمان گئورگیو دژ بر عهده گرفت مسئولیت نظارت بر تشکیلات سازمانی و کادرهای حزب در درون کمیته مرکزی بود. با این منصب جدید، چاوشسکو از سال 1955 به بعد بر تمام عزل و نصب‌های مقامات و مدیران نظارت می‌کرد. همه عزل و نصب‌ها با تایید اون انجام می‌شد. یعنی اون می‌تونست به راحتی کسی رو که همراهش نبود رو از سر راه برداره، بهش شغلی نده و یا شغلهای رده های پایین بده و به عکس دوستان و همراهان خودش رو در بالاترین مناصب کشور قرار بده. چاوشسکو با استفاده از قدرت فراوونش در عزل و نصب افراد تونست به مرور زمان و در عرض 5-6 سال یه پایگاه قدرت شخصی در سطح و گستره ملی برای خودش بنا کنه. خب بریم وارد دهه مهم 60 میلادی بشیم. در شروع این دهه اوضاع سیاسی رومانی تقریبا به یه ثباتی رسیده، چاوشسکو قدرت گرفته و کمونیست‌ها هم بر همه چیز مسلطن. ولی کمونیست‌های رومانی و در رأسشون گئورگیو دژ دارن راهشون را از شوروی جدا می‌کنن. گئورگیو دژ در فوریه 1964 طی یه سخنرانی از گرایش تازه به سمت تماس‌های بیشتر با فرهنگ غربی ستایش کرد و به سمت غرب قش کرد. برای اولین بار در رومانی بعد از قدرت گرفتن کمونیست‌ها، کنسرت‌های موسیقی جاز و کلاسیک غربی به روی صحنه رفت و با این تغییر نگرش رومانی جدیدی خلق شد. کشوری کاملاً کمونیستی که راهش را از شوروی جدا کرده. حزب کمونیست رومانی در مجمع عمومیش برای اولین بار موضع جدی و سختگیرانه ای را نسبت به روابط حزب کمونیست رومانی با اتحاد جماهیر شوروی گرفت و اعلام کرد که دخالت شوروی در امور داخلی ما به پیوندهای حزب با توده‌های مردم صدمه زده. دقت کنید داریم راجع به زمانی صحبت می‌کنیم که استالین بیش از 10 ساله که مرده و خروشچف جانشین استالین اومده برای اولین بار شجاعت به خرج داده و در شوروی از عمل کرده استالین انتقاد کرده و علاوه بر این ایدئولوژی کمونیست در خود شوروی قبله کمونیست ها هم جواب نداده و تغییرات و بازنگری هرچند با ترس و لرز در احزاب کمونیستی شروع شده. منتها در داخل رومانی شخص گئورگیو دژ با توجه به قدرتی که داشت جسارت بیشتری هم داشت و رومانی جزو اولین کشورهای کمونیستی بود که راهش رو از شوروی جدا کرد. ادعاش هم این بود که کمونیست که خوبه و اصلا مو هم لای درزش نمیره. ولی شوروی نتونسته درست پیادش کنه. ما میتونیم. ما در این حال استقلال خودمونم باید مد نظر قرار بدیم و بله قربانگوی هیچ کشوری نباشیم. مردم رومانی هم از این خط مش جدید استقلال طلبانه با شور و شوق زیاد استقبال کردند. اینم باید بدونیم که اکثر مردم رومانی همیشه یه احساسات ضد روسی پنهانی داشتن که ریشه در جنگ‌ها و اتفاقات گذشته داشت و این حس رو حتی پروپاگاندای شوروی هم تو این 20 سالی که از جنگ جهانی دوم گذشته بود نتونسته بود که از شدتش کم کنه و حالا اونا از این تصمیم خوشحال بودن و به واسطه همین موضوع در داخل کشور محبوبیت حزب کمونیست هم بیشتر شد. تو جامعه جهانی هم چیزی که مشهود بود این بود که رومانی تونسته قدرت شوروی رو به چالش بکشه بدون اینکه مشمول مجازاتی بشه و این خودش اثبات این بود که رومانی به کشوری تبدیل شده که دیگه نمیشه نادیدش گرفت. چیزی نگذشت که در داخل خود شوروی هم حاکمیت یه جورایی شکست رو قبول کرد و خروشچف هم مجبور به رها کردن قدرت و خونه نشینی شد. درست در همین ایام بود که گئورگیو دژ در بستر بیماری افتاد. اون اوایل سال 1965 متوجه شد که سرطان داره و عمل جراحی هم دیگه افاقه‌ای نمی‌کنه. خیلی زود سرطان که قدرتش از قدرت گئورگیو دژ و گئورگیو دژ ها خیلی بیشتر بود اونو از پا انداخت و گئورگیو دژ تقریبا در اوج محبوبیت از دنیا رفت. کمیته مرکزی حزب کمونیست رومانی در 22 مارس 1965 در حالی که فقط 2 روز از مرگ گئورگیو دژ رهبر سابق حزب سپری شده بود برای جانشینیش تشکیل جلسه داد. جنگ داخلی درون حزبی هم برای جانشینی دژ از همون لحظه مرگش و یا شاید اصلا بهتره بگیم از چند روز قبل از مرگش شروع شده بود و چندین نفر از جمله چاوشسکو خودشون رو لایق جایگزینی دژ میدونستن. حالا از طرفی همه میدونستن که چاوشسکو از نظر گئورگیو دژ دستیاری به شدت وفادار، سختگوش و مصمم بوده و از طرفی هم چاوشسکو با توجه به موقعیتی که داشت مهره‌های خودش رو در سطوح بالای قدرت چیده بود. کسایی که قرار بود اونا جانشین رهبر رو انتخاب کنن. و خب با این تفاسیر برنده جنگ درون حزبی برای جانشینی دژ هم خودش بود. در جلسه کمیته مرکزی حزب کمونیست، نیکولای چاوشسکو دبیر اول حزب کمونیست و عملاً رهبر کشور رومانی شد. بلافاصله بعد از به قدرت رسیدن و در ادامه سیاست‌های رومانی مبنی بر فاصله گرفتن از شوروی، به فرمان چاوشسکو نام حزب که تا اون زمان حزب کارگران رومانی بود به حزب کمونیست رومانی تغییر کرد و همچنین نام جمهوری خلق رومانی به جمهوری سوسیالیستی رومانی تغییر کرد. واکنش مردم به این تغییرات و کلن انتقال قدرت به چاوشسکو اینطور بود که اونایی که با کمونیستا موافق بودن که خب استقبال کردن. مخالف ها هم دو دسته بودن. دسته اول که کلن با ایدئولوژی کمونیسم مخالف بودن و البته جرأت اظهار نظرم نداشتن و دسته دوم که میگفتن درسته که چاوشسکو کمونیسته اما حداقل در مقابل روس‌ها ایستاده و در مجموع یکی از ماست. در کل مردم از این تغییر استقبال کردن و چاوشسکو هم با وعده آزادی بیشتر مطبوعات و آزادی زندانیان سیاسی و ما زندگی شما رو مرفه میکنیم و این حرفا به عنوان رهبر رومانی شروع به کار کرد. آنچه که شنیدید قسمت اول از داستان دو قسمتی زندگی چاوشسکو بود که با حمایت بورس آگاه و فروشگاه روژا و با همکاری خانوم ها نکیسا عبداللهی و پرستو کریمی در استودیو جی مکس تولید شد. امیدواریم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید. ممنون که از ما حمایت میکنید و ما را از طریق پست و استوری و هر روش دیگهی به دوستاتون معرفی میکنید. مرسی که هستید. دوستدار شما امیر سودبخش اردیبهشت 1402.